2035. از شما پرسیدیم نظرتون درباره وضعیت بازار خودرو چه است؟ گزینه یک انحصاری باشد، دو واردات آزاد شود. 3035 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. گزینه یکمون این که انحصاری باشد، یعنی در واقع همین انحصار ادامه پیدا کنه. گزینه دو واردات به شکل گسترده تری در واقع انجام بشه. 3035 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. یه نگاهی داشته باشیم به خبرها. بله، تر زوج و فرد تو این دو روز خب از دم خونه برقرار بود. رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفته در واقع 220 هزار نفر به علت رعایت نکردن تر زوج و فرد تو این چند روز جریمه شدن. اتفاقی که در راستای احترام به دیگران هست. به هر حال خیلی ها هستن که این مسئله رو رعایت کردن و از خودرو شخصی استفاده نکردن، ولی بعضیا قانونی که وضع شده برای این دو روز رو رعایت نکردند و قانون شکنی کردند و جریمه این افراد در راستای این هستش که به هر حال دیگران دارن از خودرو استفاده نمی کنن، از خودرو عمومی استفاده می کنن و کمک می کنن به کاهش آلودگی، اما برخی دارن همچنان قانون رو زیر پا می گذارن و حالا در روزی که خودروشون هلاکش نمی خونه با اون روز دارن خودروشون استفاده می کنن و سبب افزایش آلودگی بیشتر می شوند. امیدواریم که همه ما به این بینش برسیم که جدا از این که حالا مدیران چیکار می کنن، چه ترک فعل های صورت گرفته، همین که بتوانیم بیشتر از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنیم یعنی کاهش آلودگی. این کاهش آلودگی هم یعنی آسیب های کمتر برای خودمون، بچه هامون، فرزندمون، برای کشور و در واقع کاهش هزینه ها در بسیاری از حوزه ها. در برنامه امشب درباره بازار خودرو از شما پرسیدیم. میدونم که خیلی از مردم نسبت به وضعیت امروز خودرو منتقد هستند و این نقد رو دارن که قیمت خودرو بالاست و عرضم به خدمت شما که نظر شما رو پرسیدیم. گفتیم گزینه یک انحصاری باشد، دو واردات باید آزاد شود، 3035 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. آقای کاکایی از کارشناسان حوزه خودرو که داشتیم باشون صحبت می‌کردیم گفتن نه، مسئله واردات و اینها نیست، بلکه به خاطر تورم کلی است این قیمت خودرو در شرایط امروز کشور. بریم به سراغ موضوع بعدیمون، یعنی موضوع که مرتبط هستش با تحولات سوریه. تو این چند روز اخیر دیدیم جولانی کت شلوار و کراوات پوشید و این خیلی ها در واقع باعث تعجب خیلی ها شد و در این باره میخوایم گفتگو کنیم با کارشناس برنامه. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما جناب آقای فرخی و شنوندگان خوبتون و همه هموطنان سلام عرض می‌کنم. خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خوشحالیم که در خدمت آقای دکتر مهدی عزیزی تحلیلگر ارشد مسائل منطقه هستیم. آقای عزیزی، خب اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به شرایط امروز، می‌بینیم جولانی که تا دیروز سربریدن و برخی از کارهای دیگر در کارنامه‌اش بود، امروز خیلی شیک و مرتب کت‌شلوار می‌پوشه، کراوات می‌زنه، میگه باید همه در کنار هم خیلی صلح‌آمیز زندگی کنیم. چی شد؟ چه اتفاقی افتاده در صحنه سوریه که ما شاهد این چرخش 360 درجه که چه عرض کنم بیشتر هستیم؟
یه نکته خیلی مهمه آقای فراخی عزیز، خدمت عرض کنم. اولا که خب این صحبت ها اگرچه تغییر روی کرده هست، اما خب در عمل در میدان شما برخلاف اون رو میبینید. آتش زدن درخت کریسمس، نماز کریسمس و مسیحیان و ترورهای هدفمندی که در حلب، در لازقیه، ترسوس، مناطق علویان رخ میده و رفتارهایی که نسخه همون رفتارهای داعش و القاعده و طالبان هست داریم شما میبینید. این پس این نکته مون. اما اینکه این جای شگفت نیست، نه جای شگفت نیست. آمریکایی شما میدونید، من بخوام خیلی به دقت این رو مطرح بکنم، بر اساس داده، نه یک تحلیل، یک تفسیر، یک دیدگاه.
بله بله بله.
اینکه من بخوام دیدگاه خودم رو بگم یا یه تحلیل بگم بر اساس، نه خیلی. ببینید آمریکایی ها طبیعی است که از همون خود انگلیسی، از لورنس عربستان تجربه یا دین در برابر دین، مذهب در برابر مذهب.
بله.
با اون دستگاه اطلاعاتی و جاسوسی آمریکا و انگلیس و اسرائیل بهش رسیدن این بود که بتوانن نیروهایی رو در سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتیشون پرورش بدن، مثل بن لادن، ایمن ظواهری، ابوبکر بغدادی. شما بعد ارتباط همین خود آقای جولانی رو با ابوبکر بغدادی، ابو مصعب زرقاوی، اینا همه رو می‌بینید اینها.
بله.
یک زمانی رهبر تحریر و شام بوده، احرار و شام بوده، یک زمانی بدون سیبیل و با ریش‌های بلند، زمانی با ریش و سیبیل بلند، یک بار با لباس‌های خاص،
رفتارهای خوشنودآمیز مرتکب شده. بله.
بعد با رفتار و حتی ایشون در عراق به دلیل رفتارهای تروریستی و اقدامات تروریستی و سربریدن به اعدام محکوم شده و تحت تعقیب دولت عراق هم هست. این نکته نکته مهمی است. یک خب این اتفاق پس بنابراین پرورش و تربیت نیروها در سازمان امنیت و اطلاعاتی آمریکا CIA و موساد کار خیلی آسان و شاید راحتی نیست، اما سالها روی اون سرمایه گذاری کردن. اینگونه نیستش که شما فکر کنید یک منطقه جغرافیایی مثل سوریه، اون هم بلا فاصله بعد از اتفاقات لبنان و شهادت سید حسن و اونجایی که آتش پس
دقیقا فردا بود، فردای همون روز بود،
بله، و کمتر از 24 ساعت از تهدیدات نتانیاهو با این سرعت و شتاب انجام میشه. این سرعت و شتاب اینگونه نیستش که واقعا یک گروهی به بتواند به این آسانی بید. اینا یک هماهنگی امنیتی پیش اون انجام شده، تمام پازل ها چیده شده و از چند سال پیش و از همون ابتدا. حالا در کنار این تحولات منطقه و برخی از بازیگران منطقه مانند ترک ها هم کمک کردن، اخوانی ها و بعد اون رویکردها اضافه میشه، افراطی ها، تندروها. اون چیزی که آمریکایی ها دوست داشتن بعد از 11 سپتامبر تحمیل بکنن به ملت ها دو تا نکته بود. ببینید بن لادن و القاعده و طالبان آمدن تا یک نمونه خشنی از اسلام معرفی بکنن برای بنابراین سیاست های آمریکا در قبال منطقه توجیه بشه، هزینه هاش کمتر بشه، و دو برای خود ما مسلمان ها هم یک مدلی ایجاد بکنن که ما به سمت یک مدل دیگه گرایش پیدا بکنیم به دلیل حراس از این مدل خشونتبار به سمت مدلی که از نظر اونها میانه رو بود، یعنی اسلام آمریکایی. پس این هدف اصلی این بود. یک پرسش اینجا مطرح میشه که ببینید شما در رفتار آقای جولانی و پوششش یه شبکی است که من واقعا باید اسمش اینجا بگم، الجزیره. در تمام اتفاقات سوریه و 10 سالی قبل داعش در عراق به عنوان یک رسانه تلطیف کننده و حراس افکن در کنار اینها بوده. حتی خیلی از کارگردانهای هالیوودی سریا که نهاله بعضا از هالیوود در نمایش تصاویر سربریدنهای داعش اینها حضور داشتن. یک نکتهش در مورد خلبان اردنی است که شما نگاه بکنید، شما یه خلبان اردنی رو میخواید بالاخره بکشید، اعدام بکنید، این طبیعیه، محاکمه کنید، این رو توی یک قفس میذارن، از توی قفس یک تنابی رو رد میکنن، اون تناب رو آتیش میزنن، قبلش نشون میده داعش با لباسهای قرمز در لب کوه ها ایستاده، موسیقی و نگاه و اون تصاویر با کیفیت و فیلم هایی که هست واقعا میشه گفت فقط نسخه‌اش رو در فیلم‌های هالیوودی میشه پیدا کرد،
بله.
که بعداً هم این اعترافات اومد. ببینید پس کنار این کتر و شلوارها، این تروریست کتر و شلواری و کرواتی، رسانه‌هایی هستن که دارن این کارو می‌کنن، رسانه‌های سعودی و الجزیره قطر و بقیه رسانه‌های دیگه. این نشون میده که یک هماهنگی هم امنیتی هم رسانه‌ای در مورد اینها. نظریه دومی هم گفته میشه که
بله،
ها به دلیل رفتارها و رویکردهایی که در جهان عرب داشتن، رویات خاصی که نزدیک بوده با آمریکایی‌ها و علیه محور مقاومت و به هر حال گفتمان مقاومت اسلامی بودن، اینها رو اینها کار کردن و اینها رو تغذیه کردن و تقویت کردن. این نظری هم وجود داره. من با اون دیدگاه، با اون تحلیل اول که بر اساس داده‌هاست بیشتر موافقم که اینها رو آموزش دادن و فرستادن در جغرافیای مقاومت اسلامی برای حفظ موجودیت رژیم صهیونیستی و منافع
در. دیدار اخیر هیئت آمریکایی با خود جولانی و در واقع تیم همراهش رو چطور می‌بینید؟
در همین راست بود. آمریکایی‌ها زمانی دیگه الان برایشون زیاد اهمیت نداره که دنیا در مورد رفتارها و جیستای حقوق بشر اونها چه فکر می‌کنه. امروز اسرائیل و لابی صهیونیست که حاکمیت داره. همین آمریکایی 10 میلیون دلار برای جولانی.
بله.
بله. همونها هم میان باش دیدار میکنن. این یه پیامی داره که همپیمانان آمریکا رو جایی که آمریکا منافعش اقتضا بکنه برای جون صهیونیستی تمامی مصداقها و تاریخ تغییر میکنه. همون گونه که در مورد فلسطین یه تعریفی بود، در مورد سوریه یه تعریفی بود، در مورد ایران حقوق بشر یه تعریف جداگونه داره. این آگاهی، این مشخص، البته دیگه برای آمریکایی‌ها مهمه. آمریکایی‌ها این جغرافیا رو تلاش میکنن عوض کنن. نکته مهم برای آمریکایی‌ها سوریه با ثبات، چه با جولانی چه با بشار اسد، اهمیت نداره، یعنی نباید باشه. اون چی که برای آمریکا مطلوب هست منطقه ناآرام و بدون استقرار سیاسی. این نکته ای که
بله،
ساختار سیاسی مردمی منطقه باید اون رو آگاه باشن. بی ثباتی و همه هدفم نزدیک شدن به ایران و دو عمق دایره امنیتی اسرائیل رو به قول خودشون گسترش بدن. به قول ترامپ که گفته بود مساحت اسرائیل خیلی کمه، بیان 400 کیلومتر مربع اسرائیل اشغال کرده.
بله،
در این فاصله. بنابراین تردیدی نیست که اینو ما فقط تحلیل بگیم. اینها مشخصه که آمریکایی‌ها برنامه دارن، و البته این گونه هم نیست که ارزیابی اونها همش درست باشه. اینم به شما بگم، شاید خیلی در مورد سوریه اتفاق افتاد، یک زغزدگی و شادی زود هنگامی است که اتفاق افتاده. دلیلش هم که تجربه ترک‌ها و اردوغان رو در اول بحران سوریه.
یه نکته آقای دکتر، آیا اردوغان و ترکیه کلا به اون هدفی که میخوان میرسن از قبل این اتفاقاتی که افتاد و حمایت کردن؟
آنچه که بر اساس بی‌ثباتی و عدم استقرار و تقویت یک گروه تروریستی یک تفکر خاصی شکل بگیره که ترکیب جمعیتی و غالبیت یک جامعه رو در بر نگیره محکوم به شکست. الان علوی‌ها، مسیحیان و طایفه‌های دیگه در سوریه، اینگونه نبوده که یه مطالبه سیاسی در سوریه شکل گرفته باشه و یک انقلاب شده باشه و مطالبات مردم در اون دخیل باشه. به همون میزان که این گروه ها از نظر ایدئولوژی با هم اختلاف خواهند داشت در داخل، چه لایک‌ها، دموکرات‌ها، نیروهای کردی سوریه، اینا همین الان با نیروهای کردی دموکراتیک کرد اختلاف دارن و اونم به خاطر ترکیه. به همون میزان دخالت عوامل بیرونی مثل قطری‌ها، اینها باعث میشه که شرایط باثبات نمانه.
بله.
تجربه آقای مرسی رو، اخوان مسلمی رو داشتیم در مصر.
بله.
سرمست از پیروزی دیدین چه اتفاق افتاد. در مورد آقای اردوغان هم دیدین که
بله.
اگر واقعا کمک های جمهوری اسلامی در مورد ترکیه نبود، واقعا نمیتونست به مسیر خودش ادامه بده.
بله.
و این نکته مهمی است که آینده از آن واقعا میگم ترکیه نخواهد بود، هرچند که ما باید این یکی از مؤلفه مهم هم در نظر بگیم برای تحلیل موضوع، وقایع داخلی ترکیه و کشورهایی که در این
مورد
دخالت کردن، اونها هم تاثیر گذاره که ببینید فردا شرایط خود اینها چی بود، ماندگاری سیاسی آقای اردوغان چقدر هست.
درست.
اون نکات مهم.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر مهدی عزیزی، با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشی، خدا نگهدار.
خب در همین باره هم پیرامون آخرین تحولات سوریه گزارشی داریم، بشنویم. برمیگردیم، برنامه بدون خط خوردگی رو در پنجم دی ماه به صورت زنده از رادیو گفتگو ادامه میدیم.
وقتی حکومت اسد سقوط کرد و هیئت تحریر الشام به فرماندهی جولانی قدرت را در دمشق به دست گرفت، از ناگفته هایی از آمریکایی ها درباره حقایقی از مخالفان مسلح دولت سوریه پرده برداشته شد.
جولانی در زمان ریاست جمهوری ترامپ پیام هایی را به آمریکایی ها ارسال کرد که در آنها رضایت آمریکایی ها و خروج گروهش از لیست گروهک های تروریستی را می‌خواسته.
آمریکایی‌ها همزمان با به هم ریختن اوضاع سوریه حالا پیشقدم شدند. اسمش را هم گذاشتند نخستین تعامل دیپلماتیک با حاکمان جدید سوریه.
یک هیئت آمریکایی برای گفتگو با رئیس گروه جدید در دولت سوریه برای نخستین بار از زمان سقوط دولت بشار اسد به دمشق سفر کرده.
دیداری که در میانه هرج و مرج در سوریه مناسب با خواسته های آمریکا قلمداد شد.
حضور هیئت آمریکایی در دمشق نشان از سازگاری آنها با تحولات سوریه جدید دارد.
برای آشوب در سوریه برنامه داشتند تا با کنار زدن بشار اسد بتوانند قدرت همسو با خودشان را بر مسند بنشانند. سه سال پیش همین را می گفتند.
سازمان جولانی تحریر الشام یک سرمایه برای راهبرد امریکا در ادلب سوریه است.
برای همین وقتی پای خواسته های امریکا در میان باشد، 10 میلیون دلار جایزه برای سر جولانی تبدیل می شود به خوشوبش و دیدارهای دیپلماتیک.
ما همچنین درباره فعالیت گروه های تروریستی در سوریه صحبت کردیم و احمد شر متعهد شد این گروه ها تهدیدی برای منافع آمریکا نخواهند بود.
البته از آن سو جولانی هم اطمینان خاطر می دهد. سوریه که پیش از این یک کشور ضد صهیونیست بود، هیچ تهدیدی برای آمریکا و همپیمان اصلیش در منطقه یعنی صهیونیست ها به شمار نخواهد رفت.
ما هیچ برنامه‌ای برای حمله به اسرائیل نداریم. سوریه تهدیدی برای اسرائیل یا هیچ کس دیگری نخواهد.
شنبه تا چهار شنبه ساعت 19 بدون خط خوردگی رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط خوردگی
خب از شما پرسیدیم که نظرتون درباره در واقع بازار خودرو چه هستش؟ شرایط امروز بازار خودرو، یک، باید انحصاری باشد، تقریبا انحصاری میشه شرایط امروز. دو، واردات باید آزاد شود، منظورم واردات گسترده تر هستش، این که هر کسی بتونه با کارت ملی خودش یک خودرو وارد کنه. گزینه مورد نظر رو به 301035 ارسال بفرمایید. یک بار دیگه همه شما شنوندای عزیز رو در سراسر ایران زمین از رادیو گفتگو دعوت میکنیم به صرفه‌جویی در مصرف انرژی، چرا که این صرفه‌جویی میتواند منجر به حفظ جریان پایدار گاز در سراسر کشور بشه. به هر حال ما باید دست به دست هم بدیم، همه ما ایرانی هستیم و دوست داریم که همه ایرانیان در سراسر کشور فارغ از عملکرد حالا برخی از مدیران یا ترک فعل‌ها از جریان پایدار انرژی بهره مند باشن، به ویژه در این شب‌های سرد، در این روزهای سرد. امیدواریم که هیچ جای ایران گازش قطع نشه. اگر می‌خوایم چنین اتفاقی بیفته، همین الان، از همین امروز، از همین لحظه تصمیم گرفتیم بگیریم که به پویش 2 درجه کمتر که رئیس جمهور هم برش تاکید کردن بپیوندیم. این 2 درجه کمتر یعنی حالا به هر حال شاید برخی از دستگاه گرمایش دقیق نشون نده، ولی همین که بین 50 تا 60 درجه دمای در وسایل گرمایش رو قرار بدیم، میتونن صرفه‌جویی قابل توجهی داشته باشن. آقای توکلی و ما باش گفتگو میکردیم، مدیر عامل شرکت ملی گاز، میگفت با همین 2 درجه کمتر 50 میلیون متر مکعب گاز به شبکه تزریق میشود که این رو میتونیم در اختیار بخش صنعت و واحدهای تولیدی قرار بدیم که انشالله در این روزها تعطیلی کمتری داشته باشن. چرخیدن چرخ صنعت و تولید کشور یعنی اشتغال زایی بیشتر، یعنی حال بهتر تولید کننده، یعنی حال بهتر اقتصاد، و این به نفع همه ماست. پس اگر ما در مصرف گاز جویی کنیم، قطعاً هم برای تولید هم برای حفظ جریان پایدار گاز در سراسر کشور مفید است و امیدواریم که این اتفاق رخ دهد. به ویژه اینکه تو این چند روز اخیر هم حالا با مصرفی که داشتیم نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته 18 درصد بیشتر مصرف کردیم. این 18 درصد جبرانش برای شرکت ملی گاز و زیرساخت‌های تولید گاز بسیار میتواند دشوار باشد. امیدواریم که همه با هم به پویش 2 درجه کمتر بپیوندیم و این شعار رو یادمون نره که زندگی با صرفه‌جویی یعنی ساختن فردای روشن‌تر. خب دیروز یکی از خبرهای مهمی که منتشر شد و در واقع منبع این خبر شوره عالی فضای مجازی بود، رفع فیلترینگ، تصویب رفع فیلترینگ 2 پلتفرم یعنی واتساپ و گوگل پلی بود. در این باره میخوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر بیاتی از نمایندگان محترم مجلس. سلام و عرض ادب.
سلام عرض میکنم خدمت جناب فرخی و شنوندگان محترم، خدمتتون هستم.
سپاسگزارم آقای دکتر. خب با توجه به اینکه این رفع فیلتر صورت گرفت، الان چه تدابیری اندیشیده شده برای اینکه بتوانند از این 2 پلتفرم مردم استفاده کنند؟ چون به هر حال میدونم که گوگل پلی با واکنش خیلی مثبتی روبرو شد، چون هم بحث امنیتی مطرح بود برای گوشی ها و از آن طرف هم به هر حال عرضه نرم افزاری که تولید میشه در داخل کشور به گوگل پلی میتواند اتفاق خوبی باشد. نگاه شما رو در این باره بشنویم.
بله، عرض کنم که موضوع فیلترینگ خب یک بحثی بود که عمدش به مسائل امنیتی برمیگشت.
بله،
آقای رئیس جمهور هم قول داده بود که حتما بالاخره این فیلتر رو بردارن، که با رفت آمدی که شد در شورای امنیت ملی و پیگیری که شد، این دوتا واتساپ و گوگل پلی شروط ایران رو پذیرفتن، یعنی این شروط که پذیرفتن بالاخره شورای امنیت ملی شرایطی رو گذاشت، اونا پذیرفتن و با پذیرش اونا این فیلترشون آزاد شد. این به این معنی نیست که شبکه‌های داخلی ما تقویت نشن. ما باید تا میتونیم پلتفرم‌های داخلی رو تقویت کنیم تا مردم به مرور سوق پیدا بکنن به طرف اینها. نکته های اهمیت اینه که وقتی ما این فیلترینگ رو داشتیم، خب یک سری حالا بگیم واسطایی فیلتر شکن رو میفروختن و با فیلتر شکن متاسفانه به همه شبکه‌های غیر مجاز مردم خصوصا جوان و دسترسی داشتن و این خطر فراوانی داشت. ضمن این که از جهت درآمدی هم یه سری افراد درآمدی داشتن از فروش فیلترینگ، که اینم به نظرم به مرور حل میشه. امیدواریم که
البته آقای دکتر بیاتی، چون خیلی مهم هستش، نکته خوبی گفتیم، بحث دیجیتال مارکتینگ و بحث در واقع تجارت الکترونیک، همچنان مسئله اصلی اینستاگرامه. یعنی خیلی ها فیلتر شکن رو روی گوشیشون همچنان نگه داشتن برای اینستاگرام، یعنی امکان نداره مثلا بگیم، چون حالا مثلا واتساپ خیلی برای خیلی ها مهم نبود، آن چیزی که خیلی مهم بود اینستاگرام بود، بعدش تلگرام. بفرمایید.
بله پروفسور، ما که با شورا عالی فضای مجازی و سیاست‌های درگانه اون هماهنگ باشن، به ترتیب رفع فیلتر میشن که در گام اول این دوتا، یعنی واتساپ و گوگل پلی، شروط ایران رو پذیرفتن. اگر این موارد دیگه هم بپذیرن حتما آزاد میشه. من به نظرم داره شورای امنیت ملی به این سمت میره که اونم متقاعد کنه که شروط ایران رو بپذیرن تا آزادش بکنن.
یه نکته هم اخیرا مطرح شده، بحث پوسته ها. این موضوع شما هم شنیدین؟
بحث
پوسته هایی که قرار هستش از طریق اونها به هر حال به برخی از نرم افزارها دسترسی پیدا کنن کاربران، شما این مسئله شنیدید توی شورای عالی؟
نخیر، نه هم چیزی مطرح نشده، چون ما خودمونم دستن در کار هستیم در کمیسیون، یعنی تو موضوع رسما مطرح نشده، ممکنه حالا در محافل مختلف غیر رسمی مطرح شده باشه، اما نه هم چیزی مطرح نشده.
الان شرایط به شکلی هستش که، چون من خودم الان امروز دیدم گوگل پلی رفع فیلتر شده ولی واتساپ همچنان نشده.
به ما گفتن
پروسش رو میخوام برای فرایندش رو توضیح بدین.
بله به ما گفتن که ایرانسل آزاد کرده، همراه اول هم داره فرایندی رو تعیین میکنه که سریع اینم آزاد بکنه برای کار برای خودش.
و در مورد حالا نرم افزارهای داخلی، خب من میدونم که برخی از پیام رسانهای داخلی مرتب اقبال قرار گرفت، ولی به نظر میرسه آقای دکتر تو بحث شبکه‌های اجتماعی تو داخل، یعنی بتوانیم نمونه مشابهی داشته باشیم که همه رو جذب کنه، همچنان دچار مشکل هستیم. به نظرتون چه میتوانیم انجام بدیم در مورد یک نرم افزار شبکه اجتماعی داخلی جذاب؟
یک شرکت دانش‌بنیان روی موضوع داره کار میکنه به صورت گسترده. اونا گزارش که به ما دادن دنبال این هستن که یک شبکه داخلی که جامع و کامل باشه رو راه اندازی میکنن. به نظرم هر چی ما برای این قضیه سرمایه گذاری کنیم در شرایط فعلی که ما خوب شاهد بودیم که بالاخره اسرائیل تو لبنان و یا حتی اون چیزی که مطرح است که حتی هنیه هم داخل ایران از طریق این شبکه ترور شد، این موضوع امنیتیه و ما باید اعتبار بدیم تا شبکه‌های داخلی، خصوصا اینایی که دارن اپ کردم شرکت‌های دانش‌بنیان کار می‌کنن، اینا دوسر بیاد بالا و مردم نیازشون رو بتونن برطرف کنن. اون چیزی که در میدون رقابت مردم اقبال نشون میدن اینه که کاربرد اینا بی‌نقص باشه و مردم به راحتی بتونن استفاده بکنن. البته مسئله امنیتیش هم مهمه.
بله.
نباید مردم فکر کنن که شبکه‌های داخلی امنیت نداره. واقعیت اینه که الان بعضی‌ها می‌خوان صحبت محرمانه بکنن، میرن از واتساپ و از تلگرام استفاده کنن.
بله.
ما باید این امنیت رو برای مردم ایجاد کنیم، قانونمندش کنیم. هر کس غیر از این رفتار کرد با قاطعیت باش برخورد کنه.
آیتور اعتماد سازی چجوری تو این زمینه به نظر شما انجام میشه؟
اعتماد سازی به عمل کرد مسئولین بستگی داره. اگر یک کسی دید از طریق مثلا ایتا رفتن کنترل کردن اطلاعات، خب این منتشر میشه تو کشور و دیگه اون اعتبارش از دست میده. باید قانونی محکمی برای این داشته باشیم، باید داشته باشیم و از جهت مسائل قانونی برخورد کنیم و حریم خصوصی مردم بدونیم. این حریم خصوصی مردم مثل خونه، چجور ما باید با مجوز بریم خونه رو بازرسی کنیم؟ به نظرم باید به شکلی برنامه‌ریزی کنیم که مردم اعتماد بکنن خودشون میان این شبکه استفاده میکنن.
درسته، با توجه به حالا به هر حال ظرفیتی که دارم و سرعت قابل توجهی که با توجه به سرورهای داخلی دارم میتوانن مورد استقبال قرار بگیرن. سپاسگزارم از شما آقای دکتر بیاتی، با شما خداحافظی می‌کنم.
شب شما بخیر.
بله گفته بودم آقای دکتر بیاتی از نمایندگان محترم مجلس پیرامون رفع فیلتر واتساپ و گوگل پلی. باید ببینیم که در ادامه آیا دیگر سکوهای خارجی میپذیرن شرط ایران رو و رفع فیلتر خواهند شد یا خیر یوتیوب هست، تلگرام هست، اینستاگرام هست، اینا همچنان تو شورای عالی فضای مجازی داره مطرح میشه اسمشون. بعد ببینیم که اونا شرط کشور رو میپذیرن تا آرام آرام بریم به سمت رفع فیلتر اونها یا خیر. سپاسگزاریم از اینکه با بدون خط خوردگی در پنجم دی ماه همراه بودید. تا برنامه دیگر که انشاءالله شنبه باشد، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
خدا رو شکر می‌کنیم برای اینکه راه ما روشنه، وسیلت ما برجاست، گام‌های ما به همدلله محکم و مستواره و دشمن ما دچار زهره.
یوم الله نهم دی حماسه عاشورایی، تجدید بیعت با رهبری و پاسخی کوبنده به پیچیده ترین فتنه های زمانه. بزرگ داشت یوم الله ماندگار نهم دی با شعار محوری حماسه نهم دی و کاوی فتنه های جدید آمریکا و رژیم صهیونیستی، با حضور پرشور مردمی در سراسر کشور و در تهران یک شنبه ساعت 15 میدان آیینی امام حسین علیه السلام. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
اسلام مکلف است، موظف است، تکلیف دینی داره، هر کس هر چی میتونه کمک کنه.
دنیای اسلام مکلف است، موظف است.
دنیا بدونه آزادی تنها سر انجام فلسطین،
اسمای جلی
میره و میمونه فقط نام فلسطین،
نام فلسطین.
دوستان خوب شنونده، شب بر همه شما خوش باشه به امید خدا و انشاءالله. همراه شما هستیم و باز هم تقاضا میکنیم همه ما، همکاران من در تمامی رسانه های ایران اسلامی، از شما خواهش میکنیم آنچه که مقدر هست برای همه ما اینه که برای ما آب، برق و گاز یک انرژی است که میتونیم اون رو به بهترین نحو ممکن مصرف کنیم تا آیندگان هم بتونن بهترین استفاده رو بکنن از این انرژی خدادادی که تبدیل پذیر هست و سخت به دست من و شما میرسه. مواظبت کنیم، بهینه مصرف کنیم، تا همیشه مصرف کنیم.
بهینه بهینه
سلام خانم مهندس بهینه.
سلام آقای معلم، ممنون دعوتم کردین منم سر کلاس باشم.
آقای معلم، امروز قرار خانم مهندس بهینه معلم باشه. آقای معلم،
راستش اگه خانم مهندس افتخار بدن و تو این کلاس 30 نفره نکته یا پیام آموزشی در رابطه با مصرف گاز بفرمایند خیلی ممنون میشم.
یعنی الان همه بچه‌ها دارن منو میبینن؟
نه صداتون رو میشنم خانم مهندس.
بالاخره حجم گاز تولیدی تو کشور محدوده و باید بین همه مردم در جای جای این کشور پهناور توزیع بشه.
توضیح نمیشه خانم،
ولی ممکنه به نقاط دور افتاده نرسه،
به ویژه در فصول سرد سال، زمانی که مصرف گاز زیاده.
بله دقیقاً.
ساده ترین کاری که میشه کرد چیه خانم مهندس؟
ساده ترین کار اینه که 1. هر جا هستیم همین الان بلند شید. 2. بریم سراغ بخاری یا رادیاتور یا آبگرم کن یا اجاق گاز. 3.